ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت دور بعدی مذاکرات در ماه آینده میلادی در شهر ژنو برگزار می شود. پادشاه عربستان سعودی در بیمارستان بستری شد و یک مقام شهرداری تهران گفت اتهام‌های مدیر ارشد بازداشت شده امنیتی است. مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت دور بعدی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 25 دی ماه در ژنو برگزار می‌شود. خانم افخم گفته است که از 25 دی ماه این مذاکرات در قالب‌های گوناگون دو جانبه و چند جانبه برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این حال درباره اضافه شدن نام چند تن دیگر به فهرست تحریم‌های آمریکا گفت این اقدام خلاف تعهدات این کشور در توافق ژنو و نقض صریح اصل حسن نیت است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که نام 6 فرد و 3 شرکت را به دلیل کمک به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل ذخایر ارزی غیر دلاریش به دلار آمریکا با دور زدن تحریم‌ها، همچنین کمک به نقض آزادی بیان در ایران در فهرست سیاه قرار داده است. از دیگر سو به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا و به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اولین قسط از دارایی‌های مسدود شده ایران بر مبنای توافق ژنو در مدت تمدید هفت ماهه این توافق به حساب بانک مرکزی واریز شده است. میزان قسط اول 490 میلیون دلار گزارش شده که از منابع بانک مرکزی در کره جنوبی به حساب این بانک در عمان واریز شده است. پیشتر اعلام شده بود که تا 10 تیر ماه که ایران و کشورهای گروه 5 برای 1 برای دستیابی به توافق جامع و نهایی فرصت دارند، قرار است حدود 5 میلیارد دلار دیگر از سرمایه‌های مسدود شده ایران آزاد شود. در یک سال اول پس از توافق ژنو حدود 7 میلیارد دلار از سرمایه‌های مسدود شده ایران در بانک‌های خارجی آزاد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی برای انجام برخی آزمایش‌های پزشکی در بیمارستان بستری شد. خبرگزاری رسمی عربستان با اشاره به بیانیه‌ای که در این باره منتشر شده است، گزارش داده که ملک عبدالله روز چهارشنبه در بیمارستان بستری شده است، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرده است. ملک عبدالله 90 ساله اگرچه عملا هدایت عربستان سعودی را از دهه 90 میلادی بر عهده داشت، اما در سال 2005 میلادی حدود 10 سال پیش پادشاهی عربستان را به طور رسمی عهده‌دار شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گزارش داد که بازداشت یکی از مدیران شهرداری به دلیل اتهام‌های امنیتی بوده است. جعفر تشکری هاشمی افزوده است که پرونده این مدیر شهرداری در مرحله تحقیقات است و او اطلاعات بیشتری در این باره ندارد. می‌بخشید. در آبان ماه گذشته خبرگزاری‌های ایران از بازداشت حجت الله بهروز، قائم مقام معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خبر داده بودند. معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران در آن زمان اتهام‌های این مقام ارشد شهرداری را شخصی و غیر مرتبط با مسئولیتش در شهرداری اعلام کرده بود. بر اساس این گزارش‌ها، آقای بهروز هنگام عزیمت به یک سفر خارجی در فرودگاه امام خمینی تهران دستگیر شده است. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید حتی اگر قیمت نفت به 34 یا 35 دلار هم برسد، میتوانیم به راحتی کشور را اداره کنیم. به گزارش واحد مرکزی خبر نزدیک به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، محمد باقر نوبخت در حاشیه همایش مجلس و آنچه در ادبیات رسمی حکومت دفاع مقدس خوانده میشود، در جمع خبرنگاران افزود دولت قرار است فقط 71 هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده را از محل درآمد نفت تأمین کند. امیر مصدق کاتوزیان از حسن منصور اقتصاددان پرسیده فرض‌های دولت تا چه حد منطبق با واقعیت‌های بازار جهانی نفت و اقتصاد داخلی ایران است. حسن منصور در لندن.
برای اینکه بودجه آنچنان که نوشته شده اجرا بشه، دولت نیازمند این هست که روزانه تقریبا 1,000,000 بشکه درآمد نفتی رو داشته باشه که از بابت 72 دلار به فروش رفته باشه و این رو دولت از بابت 2850 تومان به تومان تبدیل کنه. اگر از این رقم کم بشه راه زیادی نداره، مثلا دولت ناگزیر خواهد شد که اگر صادراتش کمتر شد ارزش دلار رو بالا ببره برای اینکه رقم ریالی رو بگیره و این ایجاد تورم خواهد کرد. به این ترتیب راه طولانی وجود نداره، یا باید هزینه رو کم کرد یا باید راه دیگری بر درآمد پیدا کرد.
آقای نوبخت همچنین اعلام کرده فقط 71,000 میلیارد تومان از بودجه سال آینده از محل درآمد نفت تامین میشه. با توجه به کاهش چشمگیر بهای نفت در دو ماه گذشته، این رقم محتاطانه و واقع بینانه محاسبه شده؟
این رقم بر مبنای 72 دلار بر بشکه با معادل هر دلار 2850 تومان ایجاب میکند که دولت روزانه در حدود 1,000,000 بشکه درآمد نفتی رو وارد بودجه بکنه. اگر قرار باشه که این 72 دلار قابل وصول نباشه، مثلا به قیمت امروزی 50 دلار افتاده باشه، در این صورت باید صادرات دولت بتواند افزایش پیدا بکنه در حدود روزانه 1,400,000 بشکه که چنین امکانی رو ایران با نظامی که امروز داره زیر نظام تحریم ها براش عملی نخواهد بود. در نتیجه اداره کردن بودجه با این درآمد افت کرده امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه دولت کاری رو که معمولا میکنه انجام بده و اونم این است که در برابر دلارهایی که میفروشه به صورت حسابداری بیان که اون دلار دستش باشه، بیان که دلار رو به بانک مرکزی تحویل داده باشه، این رو به حساب بانک مرکزی میگذاره و معادل ریالیشو میگیره و البته این کار رو حتی اگر شما هیچ درآمد نفتی نداشته باشید میتونید انجام بدید، منتها ثمره اون تورمی است بسیار لجام گسیخته.
حالا با وضعیت تحریم این مدیریت بودجه چگونه ممکنه انجام بشه بدون اینکه به طبقات حقوق بگیر یا تهیدست لطمه بخوره که اکثریت جامعه رو تشکیل میدن؟
در واقع راه خروج از این مسئله متعدد نیست. دولت یا ناگزیر هست که هزینه‌هاش کم بکنید، و شما وقتی به بودجه نگاه میکنید و به سابقه تاریخی دولت‌های ایران نگاه میکنید، وقتی اینا مجبور شدن که بودجه رو کم بکنن معمولاً بودجه عمرانی رو میزنن، در حالی که در همین بودجه مقادیری برای سازمان‌های عریض و طویل حتی غیر لازم در نظر گرفته شده که در واقع تقسیم رانت نفتی بین گروه‌های زینفوس، از اونها نمیزنن. یعنی شما دقت بفرمایید که در این بودجه برای ایجاد اشتغال که بزرگترین مسئله کشور هست حدود 1 تریلیون تومان منظور شده، در حالی که بودجه دمدستگاه های امنیتی نظامی 25 تریلیون تومان، بودجه دستگاه های تبلیغات اسلامی 2.2 تریلیون تومان منظور شده. وقتی بودجه قرار باشه منقبض بشود، از این دم و دستگاه ها دولت زورش نمیرسه بزنه، بلکه متوسل میشه بعد به بودجه های عمرانی که باید ببینیم این دولت چیکار خواهد کرد که تعهد کرده این کارو نخواهد کرد، یعنی تعهد کرده که از بودجه عمرانی نخواهد زد، ولی راه زیادی براش باقی نخواهد موند.
نتیجه گیری شما یا اینه که کار به این راحتی نیست که بتونه مشکلات رو مهار بکنه؟
به هیچ وجه قابل مهار نیست، بلکه مهار رو باز میکنه. یعنی اگر قیمت نفت بیفته مثلا به 50, 40, 35، در این صورت دولت چیکار خواهد کرد؟ آیا هزینه های ریالی خودش کم میکنه یا نمیکنه؟ اگر نکنه، ناگزیر از قرض گرفتن از بانک مرکزی، یعنی چاپ پول، همون کاری که سابقا انجام گرفته، که اگر بکنه رکود رو تشدید خواهد کرد، اگر نکنه تورم رو لجام گسیخته‌تر خواهد کرد.
حسن منصور بود، اقتصاددان در لندن، که با ما گفتگو می‌کرد. اما امروز در مجله شامگاهی در رادیو فردا چه خواهید شنید؟
اقتصاد ایران به روایت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بررسی گزارش‌های آماری اقتصاد کلان ایران در نمایر این هفته، چهارشنبه شب در مجله شامگاهی رادیو فردا با من آرش حسنیا همراه باشید در نمایر مجله اقتصادی رادیو فردا.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر و یک گزارش دیگر. انفجار انتحاری در یک مرکز فرهنگی در شهر اب در غرب یمن روز چهارشنبه 10 کشته و زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌نویسند که 33 نفر در این انفجار کشته شده و تعداد نامعلومی نیز مجروح شدند. جمعیتی که در این مرکز فرهنگی کشته و زخمی شدند به مناسبت ولادت پیامبر مسلمانان گرد هم آمده بودند. بنابر گزارش‌ها یک بمب‌گذار انتحاری خود را در میان حوثی‌ها و هوادارانشان از جمله زنان و کودکانی که در این مرکز گرد هم آمده بودند منفجر کرده است. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز گذشته با تاکید بر نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال پشتیبانی از این بنگاه‌ها را یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت اعلام کرده. نوشین سید حسینی در همین ارتباط گفتگویی را داشته با فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس.
برای اندازه‌گیری بنگاه‌های تولیدی معمولاً از چند ملاک کمی استفاده میشه، از جمله تعداد شاغلین اونها، مقدار گردش مالیشون یا ارزش دارایی هاشون. البته تعداد شاغلین رایج‌ترین ملاک است برای اندازه‌گیری بنگاه ها. در این زمینه یک استاندارد جهانی وجود نداره، کشورها تعریف خودشون رو دارن. در خود ایران برای اندازه‌گیری بنگاه های تولیدی یک تعریف واحد وجود نداره. در آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی به واحدهایی که کمتر از 10 شاغل دارند گفته میشه خرد. از 10 تا 49 شاغل از صفت کوچک استفاده میشه. بنگاه متوسط 50 تا 99 شاغل داره و بنگاه بزرگ بیشتر از 100 شاغل. برای ساده کردن کار تمام بنگاه های زیر 50 شاغل رو میشه کوچک توصیف کرد. در مورد جایگاه بنگاه‌های کوچک در اقتصاد آمار دقیقی وجود نداره. گویا 45% سهم اشتغال کشور، 17% ارزش تولید و 10% سهم صادرات به بنگاه‌های کوچک تعلق داره. مسئولان ارشد اقتصادی در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که این بنگاه ها نقش اصلی رو دارن در مبارزه با بیکاری. اشتغال بزرگ با استفاده از بنگاه های کوچک به گفته وزیر کار یکی از اولویت های دولت است.
با این همه دیروز در نشستی که اتاق بازرگانی تهران داشته، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته که صنایع کوچک و متوسط از نرخ اعلام شده از طرف دولت سهمی نداشتن و نه تنها این که وضعیتشون روز به روز هم بدتر شده. چرا؟
رئیس اتاق بازرگانی تهران اشاره میکنه به نرخ رشد 4% که برای اقتصاد ایران در 6 ماه اول سال جاری از طرف دولت اعلام شده و میگه که این رشد مربوط میشه به صنایع بزرگ دولتی مثل خودروسازی و یا پتروشیمی و بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط در بخش خصوصی به گفته ایشان همچنان با چالش‌های بزرگ روبرو هستند. گویا 70% کوچک‌ها و متوسط‌ها یا تعطیل شدند یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند.
و بنگاه‌های کوچک و متوسط عمدتاً با چه مشکلاتی روبرو هستند؟
فضای عمومی اقتصاد ایران و کاهش قدرت خرید مردم مشکل اصلی است. مشکل دیگه کمبود نقدینگی است. نظام بانکی ایران توانایی حمایت از این بنگاه ها رو نداره. تازه این بنگاه ها اگرم موفق به دریافت تسهیلات بانکی بشند، بخش بزرگی از اون رو به عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده قرار میدن و چیز زیادی برای اونا باقی نمیمونه که سرمایه گذاری بکنن. به علاوه نرخ ارز طی 3 سال گذشته حدود 3 برابر شده و این بنگاه ها برای خرید مواد اولیه و همینطور تجهیزات از خارج زیر فشار هستند و طبعا بار سنگین تحریم ها رو هم به دوش میکشن.
فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که با ما صحبت میکرد.
کنارگیری مدیر تئاتر ایران در آستانه جشنواره تئاتر فجر.
از همون ابتدا جامعه تئاتری بسیار هم در خطا و عکس العمل‌هاش مشخص و قابل پیش بینی هستش، بهشون بنای مخالفت گذاشتن.
و حاشیه‌های مربوط به اکران 2 روزه خانه پدری.
تابستون نشده چه وقت گوله زغال آخه؟ علیکم سلام. خب بابا میگفتی من این جا واسه اینو وا کنم، اینا رو کجا بذارم؟
سربازای روس راه مازندران رو بستن.
این هفته در مجله صحنه. صحنه هر هفته چهارشنبه ها 6:30 بعد از ظهر به وقت تهران در رادیو فردا.